صبح صادق را در رادیو صدای انقلاب بشنوید.
این نکته مهمی هستش که اولویت اولی و اصلی که باید همه بهش توجه بکنن در شرایط فعلی چه چیزی می باشد؟ خب ما یک جنگ تحمیلی 12 روزه رو پشت سر گذاشتیم، خوشبختانه به دفاع مقدس 2 یک دفاع ملی تبدیل شد. فعلا جنگ متوقفه و نمیدانیم در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد، ولی به هر حال زورگویان عالم، قلدران عالم، جبهه استکبار با محوریت امریکا به جنگ با ملت ما اومده و به دنبال تسلیم ملت ما هستش به زعم خودش که این آرزو رو به گور خواهند برد. فلذا ما باید ببینیم که برای اینکه ما در مقابل یک چنین تهاجمی به یک پیروزی نهایی ملی دسترسی پیدا بکنیم و یک دفاع مقدس جانانه‌ای رو داشته باشیم، چه چیزی رو باید در اولویت قرار بدهیم؟ خب خیلی چیزها مهمه، ولی به نظر میرسه که مهمترین مطلبی که باید به عنوان اولویت همه بهش توجه بکنن، البته در بخشهایی به اقتضای اون بخشی اولویتهایی وجود داره، مثلا در نیروهای مسلح، دستگاه اطلاعاتی امنیتی، ولی من منظورم در کلیت و کلان جامعه هستش که احزاب، گروه‌ها، تشکل‌ها، مجموعه‌ها و رسانه‌ها و نهادها باید بهش توجه بکنن. اون اولویت بحث وحدت ملی و انسجام ملی، اتحاد ملی، یک پارچگی ملی، تشکیل یک جبهه منسجم، چرا که میتوان با قاطعیت گفت که رمز پیروزی وحدت کلمه است و وحدت کلمه روی بحث ایران برای حفظ ایران در مقابل دشمنان ایران. این چه مقام معظم رهبری در شب عاشورا در اون مراسم به آیه حاج محمود کریمی گفتن برای ایران رو بخون، ایران رو بخون، یعنی ایران امرو موضوعیت داره و دشمن هم دشمن ایرانه و به تبع دشمن جمهوری اسلامیه که داره این ایران رو حفظ میکنه. وحدت خودش در درون خودش ارزش‌هایی نهفته است. امام رحمت الله علیه می‌فرمودند که وحدت از جنود الله است و تفرقه از جنود شیطان است و دشمن امروز تلاش می‌کنه این وحدت و انسجامی رو که الحمدلله ایجاد شده به هم بزنه. خب در نقطه مقابل همه ما باید تلاش بکنیم که این وحدت رو حفظ کنیم و فرمود ان الله مع الجماعه، ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعت و اجتماع و وحدت و انسجام رمز پیروزی. مونتا این وحدت نیاز به محور داره، همه برای ایران باید بایستیم، مقاومت بکنیم، اما اونی که فرماندهی این میدان رو میکنه و این انسجام با اون شکل میگیره برای حرکت، ولایت فقیهه. و اینجاست که اون جمله امام رو خوب میفهمی که فرمودن پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به کشورتان آسیبی نرسد. الحمدلله این وحدت وجود داره، روزافزون باید تقویت بشه تا پیروزی نهایی در پرتو این وحدت حاصل گردد. از پرسش‌های اصلی در خصوص جنگ 12 روزه تحمیلی اینه که چرا این جنگ متوقف شد در روز 12؟ دلیل توقف چه چیزی بود؟ آیا ترامپ رژیم صهیونیستی رو وادار کرد به توقف جنگ یا دلایل دیگری داشت؟ اون دلایل چیه؟ برای پاسخ به این سوال اولا به چند نکته توجه داشته باشیم. نکته اول این که جنگ رو رژیم صهیونیستی به همراهی آمریکا با نگاه مثبت آمریکا آغاز کرد. ایران در این جنگ از مقام دفاع وارد جنگ شد و از خودش دفاع کرد. سوم این که جمهوری اسلامی از همون ابتدا اعلام کرد که پاسخهای کوبنده و قاطع جمهوری اسلامی تا مادامی که شرارت ادامه پیدا بکنه، این حملات ادامه پیدا بکنه. و چهارم این که رژیم صهیونیستی تصور میکرد در همون ابتدا روزهای اول میتوانه به اهدافش برسه، نه تنها به اهداف نرسید بلکه به گونه ای زیر ضربات کوبنده قرار گرفت که همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن از پا در آمد و له شد و متوسل شد به امریکا و امریکا ورود مستقیم به جنگ پیدا کرد. اما مهم اینه که خب بعد از اینکه پایگاه العدد زده شد چرا جنگ متوقف شد؟ اسناد و مدارکی که الان داره مطرح میشه حکایت از این میکنه که رژیم صهیونیستی هم از آمریکا خواست که وارد بشه، هم از آمریکا درخواست کرد که به هر شکل ممکن این جنگ متوقف بشه. یکی از اساتید دانشگاه آمریکا که معروف آقای مرشایمر و ایشون استاد روابط بین الملل با دیدگاه رئالیست و واقع گرایی این نقل میکنه، میگه که این ترامپ نبود که اسرائیل رو وادار کرد به توقف جنگ، بلکه این موشک‌های ایرانی بود که وقتی که در شهرهای مختلف رژیم صهیونیستی در واقع از حیفا، از قلان، تلاوی فرود می اومد و ویرانی های بسیار رو به دنبال داشت، اسرائیل رو دچار دردسر کرد، در یک تعینا قرار داد و اسرائیل مجبور شد که در واقع برای اینکه بتوانه مشکلاتش رو کاهش بده دست به دامن آمریکا شد و از آمریکا خواست که جنگ رو به نوعی متوقف بکنه. فرضا پاسخ این سوال اینه که علت اصلی توقف جنگ ناتوانی رژیم صهیونیستی در ادامه جنگ بود به دلیل ضربات کوبنده و قاطعی که دریافت میکرد از سوی جمهوری اسلامی ایران. فلذا این یک نکته مهمیه و اگر شرارت مجددی رو این رژیم انجام بده قطعا این پاسخ ها کوبنده تر خواهد بود انشاءالله. سوالی مطرحی که فایده هزینه هایی که ما داشتیم در بحث مقاومت تو این سالها چی شد؟ بالاخره رژیم صهیونیستی امریکا به ما حمله کردن. خب برای خود تصور میکنن که ما با این کمک هایی که در این سالهای طولانی داشتیم در منطقه، کمک به مقاومت در سوریه، عراق، لبنان، نباید اساسا جنگی اتفاق میافتاد. حالا که این جنگ اتفاق افتاده، خب دارن یه تردیدی رو ایجاد میکنن، یه شبهه ای رو ایجاد میکنن، پس این هزینه ها نتیجه چه شد؟ ما بالاخره درگیر جنگ شدیم. اگر کسی واقعیت های این سالها رو بداند متوجه این معنا میشه که اون چه که انجام شد به موقع و به هنگام از جهات مختلف آورده هایی رو داشت، از جمله در راستای تأمین منافع ملی و امنیت ملی. ما برگردیم به سال 2000 وقتی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد، امریکایی‌ها وارد افغانستان شدند، وارد عراق شدند، به دنبال این بودند که کشورهای مختلف منطقه و از جمله ایران رو تصرف بکنند، سلطه خودشون رو در ایران احیا بکنند، جمهوری اسلامی رو ساقط بکنند، ایران رو تجزیه بکنند. اون طرح خاورمیانه جدید، خاورمیانه بزرگ، خب در عراق و افغانستان با شکست‌های مواجه شدند، جنگ 33 رو آغاز کردند، جنگ‌های غزه آغاز شد، بحران سوریه آغاز شد. فلذا اگر جمهوری اسلامی در عراق و سوریه حضور پیدا کرد، به حزب الله کمک کرد، به مقاومت کمک کرد، نگذاشت که طرح‌های آمریکایی‌ها از 25 سال قبل به نتیجه برسه. اگر اون اقدامات و اون هزینه‌ها نبود، چه بسا امروز خاورمیانه، غرب آسیا وضعیت دیگری رو متناسب با طرح‌های اونها داشت. فلذا این که شبهه ایجاد بشه، این هزینه های ما، این شهدای ما، مدافعین حرم، اینها رفتن، سیاست ها نادرست بود، در نهایت جنگ شد، این نبود که ما در اون سالها اون اقدامات را انجام داده باشیم که در سالهای بعد و با یه بعد زمانی طولانی هیچ اتفاقی نیفته. اون اقدامات به هنگام توطئه های زیادی رو خونسا کرد و نتیجه بخش بود. و ثمره دیگر این که در گذر زمان امروز وقتی که رژیم صهیونیستی و امریکا حمله میکنه، ما در موقعیتی هستیم که اینگونه پاسخ داده میشه و اون مجبور میشه جنگ رو متوقف بکنه. فلذا همه سیاست ها در حوزه مسائل منطقه و مقاومت سیاست های حکیمانه و درستی بوده که دنبال شده.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.